صفحه 235. ویولتا با لحن خشکی پرسید: حالا بگو ببینم، تو این مدت چه می کردی؟ خیلی کارها، به شکار می رفتم، حتی شکار گراز، اما بیشتر روباه و خرگوش و خز می زدم و همینطور تیهو و توکام. بعد ماجرای دزدهای دریایی پیش آمد و جنگ بزرگی در گرفت و عمویم کشته شد. خیلی هم کتاب خواندم، هم برای خودم و هم برای یکی از دوستانم که راهزن بود و به دارش زدند. دوره کامل دایره المعارف را دارم. حتی برای دیدرو نامه نوشتم و جوابم را داد. خیلی کارها کردم. درختها را هرس می کردم. جنگلی را از آتش سوزی نجات دادم. می توانی همیشه شیفته من باشی و مرا بیشتر از هر چیزی دوست داشته باشی؟ می توانی به خاطر من به هر کاری دست بزنی؟ کوزیمو از این پرسش ناگهانی گیج شد و دست پاچه گفت: بله. صفحه 236. درخت‌نشینی‌ات فقط به خاطر من بوده، به خاطر عشق من بوده. بله بله. مرا ببوس. کوزیمو او را به تنه درخت فشرد و بوسید. سپس نگاهی به چهرهش انداخت و از زیبایی‌اش شگفت‌زده شد، انگار که برای نخستین بار او را می‌دید. چقدر قشنگی تو. دکمه‌های پیراهن سفید خود را باز کرد. سینه‌ای دخترانه و گلگون داشت. هنوز دست کوزیمو به آن نرسیده بود که بلند شد و به میان شاخه‌ها خزید. کوزیمو در پی او رفت. ویولتا پرسید: مرا به کجا میبری؟ این را به گونه‌ای پرسید که انگار او بود که دنبال کوزیمو میرفت. از اینجا بیا. و به سوی رفت که او میگفت. هر بار که از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر میرفتند، کوزیمو دست یا کمر او را میگرفت و به او نشان میداد که پایش را کجا بگذارد. از اینجا. از بالای زیتون‌هایی بر فراز پشته‌ای افراشته میگذشتند. از لابلای شاخ و برگ‌ها بازتاب نیلگون دریا دیده میشد و ناگهان دریا با همه پهنایش به آرامی و زلالی آسمان به چشم آمد. افق بیکران بود. پهنه دریا بیشکن و بیلکه و یک بارچه بود. تنها نسیمی بر آن می‌وزید. موج نرمی که به دشماری دیده می‌شد بر سنگ‌ریزه‌های کناره بوسه می‌زد. کوزیمو و ویولتا با چشمان خیره از روشنایی به سایه سبز برگ‌ها برگشتند. صفحه 237. از اینجا به شاخه ستبر گردوی رسیدند که پیشترها با تبری گود شده بود. کوزیمو پوستین گرازی را روی آن انداخته بود و آنجا را یکی از نهانگاه های خود کرده بود. یک شیشه بزرگ حسیر پوش، یک کاسه و چند چیز دیگر در آنجا دیده می شد. ویولتا روی پوستین آرامید: زنهای دیگری را هم اینجا آورده ای؟ کوزیمو در پاسخ درنگ کرد. ویولتا گفت: اگر نیاورده باشی معنیش این است که به درد نمی خوری. چرا چند نفری را؟ سیلی سختی به چهرهش خورد. اینطوری منتظر من بودی؟ کوزیمو دستی به گونه گداخته خود کشید. نمیدانست چه بگوید، ولی چنین مینمود که ویولتا دوباره نرم شده است. بگو ببینم چطور بودن؟ مثل تو نبودن ویولتا، مثل تو نبودن. مگر میدانی من چطورم؟ هان از کجا میدانی؟ نرمتر میشد. کوزیمو همچنان شگفت زده بود از اینکه او هر لحظه به حالی در میآمد، به او نزدیک میشد. ویولتا یک بار چه نرمش و مهربانی بود. بگو بگو. یکدیگر را شناختند. کوزیمو او را شناخت و به شناخت خود نیز رسید، زیرا به راستی پیش از او خود را نشناخته بود. ویولتا او را شناخت و به شناخت خود نیز رسید، زیرا با آنکه به خوبی میدانست خود چگونه کسی است، چگونه بودن خود را تا آن زمان به آن خوبی حس نکرده بود. صفحه 239، قسمت 22. نخستین جایی که زائرانه به دیدارش رفتند، درختی بود که بر تنه‌اش این نوشته دیده میشد: کوزیمو ویولتا اپتیموس ماکسیموس. نوشته آنچنان قدیمی و دگرگون شده بود که به دشواری میشد آن را کار دست آدمی دانست. به این بلندی این را کی نوشته؟ من. وقتی که تو رفتی. شوری در دل ویولتا افتاد. نوشته اپتیموس ماکسیموس را نشان داد و پرسید: این یعنی چه؟ سگم است. یا بهتر است بگویم سگ تو، همون سگ پاکوتا. تو کاترو پاورقی شماره 1 TURCARETO. من اسمش را گذاشته بودم اپتیموس ماکسیموس. تورکارتو نمیدانی. وقتی دیدم در کالسکه نیست چقدر گریه کردم. از اینکه دیگر تو را نمیدیدم با کم نبود، اما از اینکه او را از دست دادم خیلی قصه خوردم. صفحه 240. اگر او نبود چطور میتوانستم تو را پیدا کنم؟ بوی تو را شنید و به راه افتاد و تا تو را پیدا نکرد آرام نگرفت. تا دیدمش شناختمش. وقتی به ساختمان شکارگاه رسید دیگر نفسی برایش نمانده بود. همه با دیدنش گفتند: این دیگر از کجا سر در آورد؟ خم شدم و رنگ و لکه های پوستش را نگاه کردم و شناختمش. گفتم این که تورکارتو است، همان سگی که در بچگی در امبروزا به من داده بودند. کوزیمو میخندید. ویولتا ناگهان چهره در هم کشید و گفت اپتیموس ماکسیموس چه اسم زشتی، این اسمها را از کجا گیر میآوری؟ کوزیمو اخم کرد، اما اپتیموس ماکسیموس سر از پا نمیشناخت. پس از آن همه رنجی که در آن چند روز کشیده بود تا ویولتا را به سوی درخت زبان گنجشکی بکشاند که کوزیمو بالای آن منتظر بود، سرانجام خود را شاد و بی‌قصه حس می‌کرد. دل پیرانش برای هر دو صاحبش می‌تپید. در آن چند روز کوشیده بود به هر شکلی ویولتا را به سوی آن درخت ببرد. دامنش را کشیده بود، چیزهایی را دزدیده و گریخته بود به این امید که او دنبالش کند. و ویولتا پیاپی می‌گفت چه کار می‌کنی؟ مرا به کجا می‌کشی؟ دست بردار. چه سگ بازیگوشی شده ای. با این همه همان دیدار سگ توانسته بود یاد دوران کودکی و حسرت زندگی گذشته در امبروزا را در دل ویولتا زنده کند. از همین رو بران شد که کاخ دوک را ترک کند و در ویلای قدیمی امبروزا که درختان شگرف داشت بنشیند. و اکنون ویولتا بازگشته بود. کوزیمو حس می‌کرد که زیباترین فصل زندگیش آغاز می‌شود. ویولتا همچنین سوار بر اسب سفیدش به هر سو می‌تاخت و همین که در میان شاخ و برگ ها چشمش به بارو می افتاد از اسب پیاده می شد. از تنه خمیده درختی بالا می رفت و خود را به میان شاخه ها می رساند. چیزی نگذشت که کما بیش همچون کوزیمو چابک شد و می توانست خود را در هر کجا به او برساند. صفحه 241. اوه ویولتا، نمی دانم از خوشحالی چه کنم. حاضرم از هر جا که به گویی بالا بروم. ویولتا زیر لب می گفت از من و کوزیمو دیوانه می شد. برای ویولتا عشق تکاپویی قهرمانانه بود. در آن شور لذت با فداکاری و از خودگذشتگی در میآمیخت. میبایست که همه مهارت خیش را به کار بگیرد. افراشته‌ترین و پیچاپیچ‌ترین و دست نیافتنی‌ترین درختان دنیای آن دو شده بودند. شاخه‌ای بسیار افراشته را به کوزیمو نشان میداد و فریاد میزد آنجا. با هم به سوی شاخه خیز برمی‌داشتند و در پایان آن مسابقه بندبازی به هم می‌رسیدند. گاهی آویخته در میان زمین و هوا یک دیگر را می شناختند. شور و بیتابی عاشقانه ویولتا در شور کوزیمو بازتاب می یافت و گاهی حتی با آن در می افتاد. کوزیمو از ناز و کرشمه و بازی های عاشقانه گریزان بود. تنها طبیعی ترین حالت عشق را دوست می داشت. دورانی بود که اخلاق جمهوری خواهانه پا می گرفت. دوره ای آغاز می شد که مردمان را هم به آزادگی و هم به جدی بودن و پاک اندیشی فرا می خواند. کوزیمو با آنکه دلداده سیری ناپذیر بود، وارسته و پارسا و اخلاق گرانیز بود، با آنکه همواره در تکاپوی لذت مهربانی بود، شهوترانی را ناپسند می‌دانست. تا آنجا که حتی از بوسه و نوازش و مهربانی زبانی و همه آنچه می‌توانست بر نیاز طبیعی سرپوشین حد یا جانشین آن شود، گریزان بود. صفحه 242. پس از همنشینی با ویولتا بود که به شناخت کامل این ویژگی خود دست یافت. در آمیزش با او هرگز به آن حالت دلزدگی پس از عشق که کلیسایان در بارش داده سخن می دادن نمی رسید. در این باره نامه‌ای برای جان جک روسو نوشت، اما او که شاید از رویارویی با چنین مقوله ای جا خورده بود پاسخی نداد. ولی ویولتا همچنین زنی برازنده هوسباز و ناز پرورده بود و باورهای کاتولیکی در تار و پودش رخنه داشت. عشق کوزیمو نیاز تن او را برمی آورد، اما تخیلش را ناکام می گذاشت و این ناکامیگاه او را سرخورده و خشمگین می‌کرد. اما این حالت چندان نمی‌پایید. دنیای پرتنوعی که در آن می‌زیست همواره می‌توانست او را دلشاد کند. هر بار که دلتنگ می‌شد به یکی از نهانگاه‌های میان شاخ و برگ درختان می‌رفت، به نانویی که آن دو را چون قلافی از برگ بربند گرفت، یا اتاقی که دیوارهای پرده‌اش با باتکان می‌خورد، یا کیسته خوابی از پر که روی شاخه‌ای پهن بود. و هر کجا که می رفتند ویولتا آنجا را به صورت جای خوش و برازنده و دلپذیر در می آورد. چیزهای تازه همراه خود می برد تا آن نهانگاه را خوشایندتر و دلپسندتر کند. چیزهایی که بهره گیری از آنها دشوار و پیچیده به نظر می رسید، اما به گونه ی معجزه آسایی به کار می آمد. هر آنچه او می خواست به هر بهایی که بود ممکن می شد. بهره ها روی آن خلوتگاه های هوایی می نشستند و آواز می خواندند. پروانه ها جفت جفت از درز پرده ها به درون می آمدن و یکدیگر را دنبال می کردن. در بعد از ظهر تابستان، هنگامی که دو دل داده در آغوش یکدیگر به خواب می رفتن، سنجابی به جستجوی چیزکی برای خوردن به درون می آمد. با دم پرپشتش چهره ی آن دو را نوازش می کرد یا انگشت پایشان را گاز می گرفت. پرده ها را بهتر بستند. صفحه 243. اما خانواده از موشهای صحرایی با اتاقک را جویدند و روزی از روزها روی آن دو افتادند. در آن دوره می‌کوشیدند یکدیگر را بهتر بشناسند، از زندگی خود سخن می‌گفتند و از هم پرسش‌ها می‌کردند. خودت را تنها حس می‌کردی؟ دلم برای تو تنگ می‌شد. برای دیگران چه؟ نه، دلیلی نداشت، چون همیشه با مردم سر و کار داشتم. میوه می‌چیدم، درخت هرس می‌کردم، با کشیش فلسفه می‌خواندم، با دزدهای دریایی جنگ می‌کردم. مگر دیگران هم همینطور زندگی نمی‌کنند؟ فقط تو اینطور زندگی می‌کنی، برای همین هم دوستت دارم. هرگز برای بارون روشن نبود که چه چیز را میتوان به ویولتا گفت و چه چیز را نمیتوان. گاهی یک اشاره ناچیز، یک واژه کوچک خشم او را برمی‌انگیخت. برای نمونه کوزیمو میگفت با جوان خلنگ کتاب میخواندم، با شوالیه درباره آبیاری بررسی میکردم. با من چه؟ با تو عشق بازی میکنم، همونطور که میوه میچینم یا درخت پرست میکنم. ویولتا ساکت میشد و تکان نمیخورد. چشمانش ناگهان حالتی به سردی یخ میافت. کوزیمو میفهمید که خشم او را برانگیخته است. چه شد ویولتا؟ مگر من چه گفتم؟ صفحه 244. آنچنان دور از او به نظر می رسید که انگار او را نمی دید و صدایش را نمی شنید. هزار فرسنگ از آنجا دور بود. چهرهش به سنگ می مانست. آخر چه شد ویولتا؟ راستش گوش کن. ویولتا نگهان بلند می شد و به چابکی بیان که از او کمک بخواهد از درخت پایین می رفت. کوزیمو در نمی یافت که از چه چیز دلگیر شده است. نمیفهمید یا شاید بهتر میدانست که نفهمد تا بتواند بیگناهی خود را بهتر نشان دهد. ویولتا باور کن که سوء تفاهم شده. گوش کن. تا پایین ترین شاخه ها دنبال او میرفت. ویولتا اینطور بیدلیل نرو. ویولتا سرانجام به سخن نیامد، اما برای اسبش حرف میزد که بازش کرده و سواره شده بود. دهانه اسب را به دست میگرفت و به راه میافتاد. کوزیمو سرگشته از درختی به درخت دیگر می پرید. آخر ویولتا بگو چه شد. ویولتا به تاخ می رفت. کوزیمو از بالای درختان دنبالش می کرد. ویولتا خواهش می کنم. دوستت دارم. دیگر او را نمی دید. جست های خطرناک می زد. خود را روی شاخه هایی می انداخت که هر دم ممکن بود بشکند. ویولتا حس می کرد دیگر او را از دست داده است. نمی تواند جلوی گریه خود را بگیرد، ولی ویولتا دوباره پدیدار می شد. به تاخ می آمد و حتی نگاهی نیز به اون نمی انداخت. نگاه کن ویولتا، ببین دارم چه کار می کنم. صفحه 245. سر خود را پیاپی به تنه درخت می کوبید. به راستی سر بسیار سختی داشت، اما او حتی نگاهی هم به کوزیمو نمی انداخت. دوباره دور می شد. کوزیمو منتظر می ماند تا دوباره از لابلای درختان برگردد. ویولتا دارم دیوانه می شدم. تنه خود را از پشت به پایین می انداخت و سرنگون می ماند. تنها پاهایش به شاخه بند بود. پیاپی به چهره خود مشت می زد، یا اینکه با خشم دیوانه‌وار شاخه ها را می شکست. نارون پربرگی را در چند لحظه چنان برهنه می کرد که انگار تگرگ بران زده بود، ولی هرگز تهدید نکرد که خود را خواهد کشت. هرگز هیچ تهدیدی نمی کرد. آدمی نبود که با دستاویزهای احساساتی باجگیری کند. هر آنچه را که شهامت انجامش را داشت می کرد و اگر به زبان می آورد که کاری را خواهد کرد، به این معنی بود که آن را همان زمان آغاز کرده است، ولی تا آن هنگام چیزی نگفته بود. ویولتا همان گونه که غافلگیرانه خشمی می شد، خشم خود را نیز کنار می گذاشت. از میان آن همه دیوانگی های کوزیمو که هیچ کدام اثری بر او نداشت، یکی بود که ناگهان دلش را پر از عشق و دلسوزی می کرد. نه کوزیمو، نه عزیزم، صبر کن. از اسب پایین می پرید، به شتاب از درخت بالا می رفت. در آن بالاها کوزیمو دستش را می آویخت تا به او کمک کند و دوباره عشق همان گونه طوفانی که خشم آغاز می شد. در حقیقت این هر دو یکی بود، اما کوزیمو سر در نمی آورد. چرا رنجم می دهی؟ چون دوستت دارم. صفحه 246. آنگاه او خشمگین می شد. نه، دوستم نداری. وقتی کسی را دوست داریم خوشیش را می خواهیم، نه رنجشش را. وقتی کسی را دوست داریم تنها یک چیز را می خواهیم، عشق را، حتی به قیمت رنج. پس تو به عمد مرا رنج می دهی؟ بله، برای این که از عشقت مطمئن بشوم. در فلسفه بارون جایی برای این گونه استدلال ها نبود. رنج یک چیز منفی است، عشق همه چیز است. باید همیشه با رنج و درد مبارزه کرد. هیچ چیز جلودار عشق نیست. چیزهایی هست که من هرگز نمی توانم بپذیرم. چرا می توانی؟ مگر نه این که مرا دوست داری و رنج می کشی؟ اوج شادی کوزیمو همان گونه که رنج کشیدنش پر سر و صدا بود، گاهی آنچنان دستخوش شادمانی می شد که دلداده خود را رها می کرد. از درختی به درختی می پرید و به آمیزه از همه زبانهایی که می دانست فریاد می زد: من عاشق زیباترین زن روی زمینم. بیکاره ها و دریانوردان قدیمی که در باراندازهای امبرازا می پلکیدند به این گونه کارهای او عادت کرده بودند. گهگاه او را می دیدند که از بالای بلود ها جست و خیز کنند و آواز جست و خیز کنان می آمد و آواز بی سر و تهی را به چند زبان به بلندترین صدا می خواند. صفحه 247 برای تو دل دارم، به هر کجا به جستجو سر می کشم، شب تا سحر هر شب به جامائیکا می روم، یا اینکه چمنزاری است در جایی علفهایش همه زرین، مرا با خود ببر ای دوست که در آنجا بمیرم من. سپس دوباره میان شاخ و برگ‌ها ناپدید می شد. شناختی که از زبانهای باستانی و امروزی داشت چندان ژرف نبود، اما اینقدر بود که بتواند برای بیان شادمانی خود آوازهای چند زبانه بخواند و هرچه شادیش بیشتر بود آوازش گنگتر و بی‌معنی‌تر می شد. یک بار در روز جشن بزرگداشت قدیس پشتیبان امبرزا، مردم با پرچم و تاجهای گل در میدانگاه گرد آمده بودند. همان گونه که رسم است، تیر بلندی را که تنه آن صابون خورده و لغزنده بود در وسط میدان افراشته و خوردنی‌های بسیاری را از آن آویخته بودند تا برای بالا رفتن از آن مسابقه‌ای برپا کنند. ناگهان بارون بالای چناری پدیدار شد. با جست بندبازانه‌ای که تنها از او برمی‌آمد خود را به تیر رساند. از آن بالا رفت و نوکی آن ایستاد و به آمیزه‌ای از اسپانیایی و آلمانی گفت: زنده باد ونوس زیبایی باستانی. سپس به شتاب رو به پایین سولید، به گونه‌ای که نزدیک بود به زمین برسد، اما در میان راه ایستاد. دوباره از تیر بالا رفت و قالب بسیار بزرگی از پنیر گلگون را برداشت و ناپدید شد و مردم امبرزا را گیج و منگ بر جا گذاشت. هیچ چیز به اندازه این گونه خودبازی‌های شادمانه او ویولتا را خوش نمی‌آمد و پاداش این شیرین‌کاری‌های را و پاداش این شیرین‌کاری‌ها را با عشقی طوفانی می‌داد که به همان اندازه گیج کننده بود. صفحه 248 با دیدن او که به تاخ می‌رفت و یال سفید اسبش چهره‌اش را می‌پوشاند، همه می‌فهمیدند که به دیدار بارون می‌رود. همان تاخت چابوش سوانانه نیز به گونه شور عاشقانه او را بیان می‌کرد، ولی کوزیمو نمی‌توانست او را همراهی کند و با آنکه عشق او به سواری را می‌ستود، در نهان به او رشک می‌برد و از او دلگیر می‌شد. می‌دید که ویولت ها بر جهانی بس پهناورتر از جهان او فرمان می‌راند و در می‌یافت که هرگز نخواهد توانست او را یک پارچه از آن خود کند و در درون مرزهای قلمرو خودش نگه دارد. از سوی دیگر شاید ویولتا رنج می‌کشید از اینکه نمی‌توانست هم عشق ببرزد و هم چابوش سواری کند. گاهی در ته دلش آرزو می‌کرد که کاش عشق با کوزیمو با سواری می‌آمیخت. گشت و گذار بالای درختان دیگر برایش بس نبود. دلش می‌خواست بالای درختان بتازد و راه بالای شاخه‌ها را با اسب بپیماید. دراستی نیز اسب او از بس در آن زمین‌های پست و بلند تاخته بود، چون بزغاله‌ای می‌توانست از بلندی‌های دشوار بالا رود. گاه ویولتا او را و می داشت تا با همه شتاب خود تنه خمیده برخی از درختان از جمله زیتون‌های پیر را بپیماید. گاهی تا نخستین شاخه درخت بالا می رفت. ویولتا رفته رفته عادت کرد که دهنه اوران نه به زمین که به شاخه درخت زیتون ببندد. آنگاه خود از زین پای می آمد و او را می گذاشت تا برگ‌ها و ترکه های نرم درخت را بخورد. روزی یکی از مردم محل از باغ زیتونی می گذشت. در آنجا چشمش به بارون و دوشس افتاد که یکدیگر را در آغوش گرفته بودند. هنگام تعریف این ماجرا همچنین گفت: اسب سفید هم رفته بود بالای درخت. او را دیوانه پنداشتند و هیچ کس گفتهش را باور نکرد. بدین گونه یک بار دیگر راز دو دل داده پوشیده ماند. صفحه 249 قسمت 23 هرچه مردم امبرزا در گذشته درباره ماجراهای عشقی برادرم پرگویی می‌کردند، در برابر عشق پرشور او و ویولتا بر فراز درختان بالای سرشان واکنشی خاموشانه و احترام‌آمیز داشتند. انگار رازی در میان بود که به آنان مربوط نمی‌شد. البته از رفتار مارکیز خورده می گرفتن، اما خوردگیریشان تنها به جنبه های ظاهری محدود می شد. از جمله این که او چنان دیوانوار اسب می تاخت که هر لحظه ممکن بود بیفتد و گردنش بشکند. می گفتند خدا می داند با این عجله کجا می رود، در حالی که خوب می دانستند به دیدار کوزیمو می شتابد. یا اینکه خوش داشت مبل و اساسه گوناگونی را با خود به بالای درختان ببرد. زمانه به گونه‌ای شده بود که همه می‌پنداشتند آن رفتار شگرف مده تازه‌ای است که بزرگان باب کردند و از جمله کارهای عجیب و غریبی است که آنان همواره می‌کنند. حالا دیگر همه می‌روند بالای درخت‌ها، هم زن‌ها و هم مردها کار دیگری بلد نیستند بکنند. خلاصه این که زمانه‌ای فرا می‌رسید که آزاد اندیشی بیشتر می شد و درویی نیز. صفحه 250. گاه چندین روز می گذشت و باران بالای بلوط میدانگاهی دیده نمی شد. همه می فهمیدن که ویولتا رفته است. برای سرکشی به املاکش که در گوشه و کنار اروپا پراکنده بود به سفر می رفت و چند ماهی از او خبری نمی شد. همیشه هنگامی به سفر می رفت که رابطشان به هم خورده بود و از کوزیمو دل پری داشت، زیرا نمی توانست با برداشت ویژه او از مفهوم عشق کنار بیاید. با این همه هیچگاه با آزادگی از هم جدا نمی شدند. پیش از آنکه یکدیگر را ترک کنند با هم آشتی می کردند، ولی این شک همیشه برای کوزیمو به جا می ماند که رفتن ویولتا از دل زدگی است، زیرا او نمی تواند پیش خود نگهش دارد. آیا این بدان معنی نبود که ویولتا رفته رفته از او جدا می شد؟ آیا سفر این فرصت را به او نمی داد که بیشتر به رابطشان بیندیشد و دیگر بر نگردد؟ این فکرها مایه نگرانی کوزیمو می شد. می کوشید سرگرمی های گذشته را از سر بگیرد، به شکار و ماهیگیری برود، دوباره به کارهای کشاورزی بپردازد و کتاب بخواند، به میدانگاهی برود و لودگی کند، چنان کند که انگار هرگز جز اینها کار دیگری نکرده بوده است. بدین گونه می کوشید این سرسختی ویژه جوانان را حفظ کند که هرگز نمی خواهند بپذیرند که از دیگران تأثیر گرفتند، گرچه از نیرو و اعتماد به خیشتنی که عشق به او داده بود به خود می بالید، اما می دید که دیگر به بسیاری چیزها علاقه ندارد. در می یافت که بدون ویولتا زندگی برایش مزه‌ای ندارد و هرچه می کند نمی تواند به چیزی جز ویولتا بیندیشد. هرچه بیشتر می کوشید به دلبستگی ها و خوشی های ساده و بی پیرایه گذشته دست یابد و حضور شورانگیز ویولتا را فراموش کند، جای خالی او را بیشتر حس می کرد و آتش انتظارش افروخته تر می شد. خلاصه این که علی‌رغم همه آن چه می گفت، عشقش به ویولتا درست همان گونه بود که ویولتا می خواست. صفحه 251. همواره حتی از دور پیروزی با او بود و کوزیمو با همه تکاپویی که می کرد سرانجام خوشبختی خود را در او می دید. مارکیز سرزده برمیگشت. دوباره فصل تازه از عشق بر فراز درختان برپا می شد. همراه با عشق حسودی نیز می آمد. کجا رفتی؟ چه کردی؟ کوزیمو می خواست همه چیز را بداند. می پرسید، اما از شنیدن پاسخ بیم داشت. پاسخهای ویولتا همه گوشه و کنایه بود و با هر کدام از آنان شک کوزیمو بیشتر می شد. درست است که این کار را برای آزار او می کرد، اما همه آن کنایه ها می توانست راست باشد. این بود که کوزیمو گیج و درمانده می شد. گاهی حسودی خود را پنهان می کرد، گاهی دیگر آن را با همه تندی و سختیش آشکار می ساخت. واکنش ویولتا همواره گونه گون و غافلگیر کننده بود. گاهی چنین می نمود که بیشتر از هر زمانی به کوزیمو دلبسته است، گاهی دیگر چنان بود که او را از بازیافتن شور گذشته ها دل سرد کرد. برای ما مردمان امروزا که از پایتخت های اروپا دور بودیم و از آنچه آنجا گفته می شد خبر نداشتیم، روشن نبود که مارکیز در سفرهای خود به راستی چه می کند. اما در همان زمانها من برای دومین بار به خاطر برخی کارها به پاریس رفتم. کارم به خرید و فروش لیمو مربوط می شد. در آن زمان بسیار از بزرگزادگان به داد و ستد رو آورده بودند و خود من از نخستین کسان بودم. شبی در یکی از معروف‌ترین سالن‌های پاریسی ویولتا را دیدم که خود را به گونه خیره کننده ای آراسته بود و لباس بسیار برازنده ای به تن داشت. با این همه در جا او را شناختم و از دیدنش شگفت زده شدم، چون به راستی نمی‌شد او را با هیچ زن دیگری اشتباه گرفت. با بی‌اعتنایی به من سلام کرد، اما در نخستین فرصت مرا به کناری کشید و پرسید. صفحه 252. از برادرتان خبری دارید؟ زود به امروزا برمیگردید؟ این یادگاری را از من به او بدهید. بیان که منتظر پاسخ من بماند، دستمالی را از سینه‌اش بیرون کشید و در دست من گذاشت و دوباره به خیلی ستایشگرانی پیوست که همواره دنبالش بودند. یکی از دوستان پاریسی هم زیر لب پرسید، مارکیز را میشناسید؟ گفتم دورا دور. راست میگفتم. ویولتا هنگامی که در امروزا بود با بزرگان محلی رفت آمد نداشت، گویی همنشینی با کوزیمو او را نیز وحشی میکرد. دوستم گفت کمتر دیده شده که زنی اینقدر زیبا و اینقدر هوسباز باشد. میگویند با مردهای بیشماری رابطه دارد و هر روز با یکی سر میکند، به طوری که هیچ کدام از آنها نمیتواند خودش را بیش از دیگران به او نزدیک بداند. بعد از مدتی غیبش میزند و چند ماه از او خبری نمیشود. میگویند به صومعه میرود و برای جبران گناهانش معتکف میشود. به زحمت توانستم جلوی خندم را بگیرم. چه میدیدم؟ در حالی که مارکیز بالای درختان امروزا خوش میگذرانید، پاریسی ها میپنداشتند که او به توبه دیرنشین شده است. با این همه آن گفته ها مایه نگرانیم شد. حس میکردم قصه و اندوه بسیاری در کمینه برادرم است. بران شدم که او را برای رویارویی با آنچه دیر یا زود به سرش می آمد آماده کنم. پس از بازگشت به امروزا به سراغش رفتم. درباره سفرم و تازه هایی که در فرانسه دیده بودم برایش بسیار پرسش ها از من کرد. اما هیچ خبر تازه سیاسی یا ادبی نبود که بهتر و پیشتر از من نداند. در پایان گفتگو دستمال مارکیز ویولتا را از جیبم بیرون آوردم و گفتم در سالونی در پاریس خانمی را دیدم که تو را خوب می شناخت. این را داد که به تو یادگاری بدهم. صفحه 253. سبدی را که به نخی بسته بود به شتاب پایین انداخت. دستمال ابریشمی را به چهره برد. انگار می خواست عطر آن را بو بکشد. پس دیدیش. چطور بود؟ بگو ببینم چطور بود؟ آهسته در جوابش گفتم بی اندازه زیبا و برازنده. ولی می گویند که آن عطر را خیلی کسان دیگر هم بو می کنند. دستمال را به سینه فشرد. انگار می ترسید آن را از دستش بقاپند. سپس با چهره برافروخته رو به من کرد و گفت اگر شمشیر همراه نداشتی تا زبانهایی را که این را می گفتند ببری. گفتم که به این فکر نیفتاده بودم. چند لحظه ساکت ماند. سپس شانه بالا انداخت و گفت دروغ است. تنها منم و جز من کسی نیست. بیان که خداحافظی کند رفت و میان شاخه ها گم شد. به هر آنچه او را به بیرون آمدن از دنیای خودش وامی داشت به همین گونه پشت می کرد. از آن روز به بعد همواره ناشکیبا و غمگین می نمود. از درختی به درختی می رفت و هیچ کاری نمی کرد. گهگاه صدایش را می شنیدم که همراه با صحرا می خواند، اما آوازش هرچه غمگین تر و عصبی تر می شد. مارکیز برگشت. همچون همیشه از حسودی بارون لذت می برد. او را برمی‌انگیخت و به ریشخند گرفت. روزهای خوش عشق دوباره از سر گرفته شد. برادرم دوباره شاد شد. صفحه 254. ولی مارکیز از هر فرصتی بهره می‌گرفت تا برداشت تنگ نظرانه بارون از عشق را به رخش بکشد. منظورت چیست؟ می‌خواهی بگویی که من حسودم؟ حق داری حسود باشی. اما مسئله این است که می‌خواهی به حسودیت جنبه منطقی بدهی. البته با این کارم تأثیرش را بیشتر می‌کنم. بیش از اندازه منطق به کار میبری. عشق را به استدلال چه کار؟ برای این است که بیشتر دوستت داشته باشم. قدرت منطق را میشود در هر عملی به کار گرفت و به آن نیروی بیشتری داد. بالای درخت ها زندگی میکنی، اما روحیه ی میرزا بنویس ها را داری. جسورانه ترین کارها را باید با روحیه صاف و ساده انجام داد. آنقدر از این گونه جمله های دهن پرکن میگفت که ویولتا از دستش میگریخت. آنگاه سرگشته و دیوانه او را دنبال میکرد. در همان روزها یک ناو جنگی انگلیسی در بندرگاه مالنگر انداخت. دریا سالار آن میهمانی به افتخار بزرگان امبروزا و افسران کشتی‌هایی که در بندر پهلو گرفته بودند برپا کرد. مارکیز نیز به آن مهمانی رفت و بدبختی‌های تازه‌ای برای کوزیمو آغاز شد. دو افسر دلباخته مارکیز شدند و پیاپی به خشکی می‌آمدند و گرد ویولتا می‌پلکیدند تا دل او را به دست آورند. هر دو درجه ناوبانی داشتند و یکی در کشتی انگلیسی و دیگری در ناوبان ناپل خدمت می کرد. دو اسبه که هر کرایه کرده بودند و پیاپی به خانه مارکیز سر می زدند.